مؤمنینی که در لیالی اول تشریف فرما بودن این موضوع را از ما شنیدن، گفتیم حجج الهیه، خلفاء الهی از انبیا و اوصیاء انبیا، اینها دو نشانه دارند که به این دو نشانه حق از باطل، صادق از کاذب جدا می شود. پیامبران به حق از متنبیان بنا حق به این دو نشانه ممتاز می شوند. اینان نواب انبیاء و اوصیاء انبیاء هم باید دارای همین دو نشانه باشند. نشانه اول موضوع علم الهی بود، نشانه دوم مسئله قدرت الهیه بود که اون بحثش را اصلا نشد بکنیم، رفتیم دنباله علم الهی و قرآن و بعد هم که امیر المؤمنین علی علیه السلام جلو آمدن به بحث قدرت الهیه از بین رفت و دیگه مقتضی وارد شدن در اون مبحث هم نیست. در علم پیغمبر سخن گفتیم، خلاصه‌اش را هم در قرآن به ظاهر و باطنش تا اون مقداری که وقت مقتضی بود یک عشر از مطلب تقریبا گفته شد که پیغمبر امی بود، درس ناخونده بود، پیش کسی مکتب نرفته بود، مکتبی نبود، مدرسی نبود، کتابی نبود، علم و دانشی در دوران پیغمبر مخصوصا در منطقه حجاز نبود. پیغمبر آمد یک چنین علم دنیاگیری را که عبارت است از قرآن به ظاهرش و به باطنش به بشر تحمیل داد و این نشانه حقانیت ایشان است. بسیار خوب، همین نشانه نشانه اوصیاء پیغمبر است. زمین خالی از حجت نیست، انشاءالله فردا شب در این باب روی موازین منطق و بیانات حکمی مطالبی را تقدیم خواهم کرد، ولی چون میخواهم رشته حق مرتبط شود به گفتارهای سابق روی این اصل است که این آیه را خوندم. پیغمبر که از دنیا میرود امت به تمام علوم عالم نیستند، یعنی هر اون چرا که پیغمبر آورده همه مردم، همه افراد امت به گفته های پیغمبر، به علومی که از این پیغمبر ظهور کرده است آشنا نیستند و باید کسی باشد که این علوم را دارا باشد تا او شهادت بدهد در دوران خودش بر حقانیت پیغمبر. به چی شهادت بدهد؟ گواهی او به حقانیت پیغمبر به علم اوست، به دانایی او و به قدرتش. بحث قدرت حالا بماند سربست و دربست، تا یک وقتی اگر باز تصادفی شد و من موفقیتی پیدا کردم بحث قدرت هم خودش در پونزهش بحث دارد. به همون علمی که پیغمبر ممتاز شده و به اون علم پیشوای امت شده است، اوصیا و جانشینان پیغمبر هم به همون نشانه، به همون علم جایگزین پیغمبر و پیشوای امت و در رأس ملت قرار می گیرند. قرآن هم همین میگه، این آیه‌ای که خوندم همین میخواد بفهمانه. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بگو ای پیغمبر گواه بر حقانیت من دو کس است که او بین من و شما گواهی بر حقانیت من میدهد. یکی خدا، خدا چطور گواهی داده؟ خدا به نزول کتاب و به این که قرآن را فرقانن فرستاده است، شهادت بر حقانیت این پیغمبر داده، به علمی که به این پیغمبر عطا کرده از طریق قرآن گواهی خارجی بر حقانیتش داده است. این یک گواه من است برای حقانیتم، و گواه دیگر آن کسی است که در نزد او علم کتاب است. علم کتاب، اینی که علم قرآن را دارد او گواه منه و همو جانشین پیغمبره و همو جایگزین مقام پیغمبره اون کسی که علم قرآن داره. پس به علم قرآن باید اوصیاء پیغمبر را از مدعیان دروغ تشخیص داد. روی این میزان ما اثبات کردیم که علی ابن ابی طالب جایگزین پیغمبر است، اوست وسیع پیغمبر، زیرا که علم کتاب را او دارد. دیگرانی که مدعی شدن از علم کتاب هیچ بهره نداشتند. معطل نشید میگویم و می آیمش از عهده برون، با بیان مفصل ما می توانیم ثابت کنیم که غیر علی ابن ابی طالب عالم به علم کتاب نداشتیم. یک نمونه مختصر هم به عرضتون از شیخ اول رساندم. وقتی که یهودی راجع به مهمترین مبحث توحید از او سؤالی کرد، او عاجز شد، به چوب تکفیری که نشانه جهل و نادانیست متوسل و متمسک شد. وقتی که می پرسد از ابو بکر خدا کجای، میگه بالا عرش نشسته، میگه پس زمین خدا ندارد، پخشش میده، میگه برو زندگی از مسجد ما بیرون. این دلیل بر جهالتشه. آدم دانا که زندگی و ملعون و کافر و خبیث و برو گمشو نمیگوید، مثل آدم حرف میزند. سوالی کرده، جوابی شنیده، اعتراضی بر جواب کرده است، باید عادلانه عاقلانه جواب منطقی داد و او را قانع کرد. این دلیل بر جهلیست به کتاب. این یک استوا علی العرش، الرحمن علی العرش استوا، این در قرآن به گوشش خورده، همین هم نفهمیده، همین هم نفهمیده، خود همین الرحمن علی العرش استوا را نفهمیده شیخ اول که معنیش چیه. او خیال کرده معنی الرحمن علی العرش استوا اینه که خدا بالای عرش نشسته. العیاذ بالله ثم العیاذ بالله ثم العیاذ بالله، بسی که الان بنده بالا منبر نشسته ام، او خیال کرده معنی الرحمن علی العرش استوا اینه که خدا رفته بالا عرش، عرش هم یه تختیه، خدا بالا اون تخت نشسته. همین قدر دو میفهمد. استوا به معنی استولاف، عرش را نمیفهمد. چند تا عرش داریم، عرش علمی داریم، عرش جسمی داریم. عرش جسمی چیه؟ هیچ چی ناش آلیش نمیشه، اونم تازه خدا به مقام رحمانیتش مستولیه بر عرش، نه به مقام ذات و الوهیتش. الله استوى على العرش، نگفت الرحمن على العرش استوى، گفت اینا نکته داره. اینا رو کجا حالیش میشیم؟ ده سال باید بیان تا منبر گویندگان شیعه بنشینن تا این حرفا را بفهمن. اون وقت این نیست جانشین پیغمبر، من عنده علم الکتاب نیست، گواه بر حقانیت پیغمبر ایشان نیستن. کیه؟ اون کسیه که به ابن عباس از سر شب تا صبح در ماه بسم الله حرف زد و مطلبش تمام نشد، شب تمام شد. این بود یک مقداری هم وارد شدیم در مباحث مربوط به علم امیر المؤمنین صلی الله علیه، و خب اونم ناقص مون، اما به مقدار لازم عرض شد. همین نشانه، نشانه اوصیاء پیغمبر بعد از علی ابن ابی طالبه. از بعد از علی ابن ابی طالب اشخاصی آمدن مدعی جانشینی پیغمبر شدن، از قبیل معاویه، یزید، مروان، عبدالملک مروان، چهار تا بچه های عبدالملک، عمر ابن عبدالعزیز، بعد هم همیتون تا مروان حمار، از بعد از حمار اون هم رسید به بن العباس، و بن العباس هم تا دوره هلاکو، این هم مدعی جانشینی بودن. و هیچ کدام اینها یک سر سوزن یک ترکا از اون علم کتابی که پیغمبر آورده بود دارا و واجب نبودن، هیچ کدامشون بدون استثناء. این من شما، این کتاب های برادران اهل تسنن ما، این هم علماشون. تو خود سنی ها ملاها داریم که به هزار درجه بالاتر، داناتر، عالمتر بودن از کسانی که مدعی خلافت بودن. سلاطین تاتار، سلاطین ازبکستان، سلاطین آل عثمان، سلاطین افغانستان، همین الان سلاطینی که آیان دارن، کدام یکیشون دارای علم کتابن؟ هیچ کدام، بدون استثناء. از معاویه بگیرید و بیایید تا الان سلاطینی که دارن، کدام یکی از این دارای علم کتاب بودن؟ هیچ کدامشون، هیچ کدام. ولی اون چرا شیعه میگوید؟ شیعه اولا بدانید آیان پایه مذهب شما مرسولات قرار گرفته. اینی که من عرض میکنم بی خود که نمیگم، نمیخوام شما را اغراء به جهل و اغراء کنم. حالا این جمعیت که مهم نیست، در مقابل جمعیتی که تحقیقا 50 برابر شما بودن و در میان اونها علمای سنت و جماعت افغانی هم بودن و من گفتم، هیچ کدام از اینها دارای علم کتاب نبودند. اگر بودند به ما نشان بدهید، ببینیم کدام یکی از اینانی که خودشون را در رأس امت قرار داده اند کتابی اثری نوشته ای دارن نیست، و کدام یکی از اینها پایه مذهبشون مانند ما قرص و محکمه. پایه مذهب ما شیعه اثنا عشریه روی دوش پیغمبره، دوش پیغمبر است. یک مقدار اشاره بکنم بعد دنبال مطلب خودم میگیرم. شب جمعه بود، یک جوانی زنای محسن کرده بود. زنای محسن، محسن غلطه، و محسنه حدش رجم است و سنگ باران کردن. یعنی اگه مردی عیال داشته باشد و عیالش هم در اختیارش باشد و با داشتن عیالی که در اختیارش برود زنا بکند، این زنای محسن گفته می شود و حدش اینه که ببرن سنگ بارونش کنند، زیر سنگ بکشند، اینقدر هم بزنن تا بمیره. و زنی هم اگر شوهر داشته باشد و شوهرش در اختیارش باشد از نظر عرض کنم که اقترانات جنسی و معذالت برود زنا بدهد، این زنا از قبل اون زن محسنه است و باید این زن رو ببرن سنگ باران کنند. این قانون اسلام، و اگر همین قانون عمل می شد به قول فکریاتی فرانتزی پیچهی بگن اغده دل خالی کن، اگر همین قانون عمل می شد و مسئله متعه یعنی عقد منقطع که اسلام تجویز کرده و پیغمبر بیان فرموده است او هم اجرا می شد، از زمان عمر منع شد، در زمان ابوبکر هم بود. خدا شاهد است ریشه زنا برداشته می شد. اگر قانون حد زنا جاری می شد در میان مسلمین و عقد انقطاع هم تصویب و تجویز می شد، یه دونه زنا نمی شد. تمام زناها بر گردن آن کسی که عقد انقطاع را از بین برد و بر گردن آن کسانی است که حدود اسلامی را اجرا نکردند. بگذرم، جوانی زنای محسن کرده بود، این بردندش که رجمش کنند در زمان پیغمبر. شب جمعه بود، پیغمبر می رفتند با جمعی از اصحاب برای اجراء این حد. اجراء حدود الهیه اونقدر مفید است، مبدع و منشأ برکات و خیراتی است که خدای متعال از آسمان و زمین به مردم برساند. خود تأثیر حدود الهیه برکات را سلب و زائل می کند. می بردن این جوان را رجمش کند. در بین راه پیغمبر یک جمله هایی فرمودن، این جمله ها را آیان اهل علم مسلم در صحیح خودش به سندهای مختلف نقل کرده است. ابو داوود نقل کرده. خلاصه صاحبان صحاح سته به استثنای بخاری باقی دیگه نقل کرده. پیغمبر فرمودن، بخاری هم گفته اما یه جور دیگه، یه چیز دیگه گفته. پیغمبر فرمودن لا یزال و یکون ها و الدین عزیزن منیعن ما واللهم اثنا عشر. بعد آهسته هم فرمودن کلهم من قریش. فرمودن این دین اسلام دوام عزت خواهد داشت، مناعت و بزرگواریش، عزت و عظمتش محفوظ است مادامی که 12 نفر ولایت معنویه و امارت معنویه بر مسلمانان دارند. این فرمایش پیغمبره. بعدم آهسته فرمودن کلهم من قریش، این 12 تا همگی قرشی هستند. این حدیث 12 امام، 12 امیر، 12 ولی به اغلب این عبارات تعبیر شده. این حدیث را سنی ها نقل کرده و معتبر است پیش اونها و در حد تزافر، البته به حد تواتر نرسیده ولی به حد تزافر رسیده است. در پاره ای از این احادیث پیغمبر فرمودن کلهم یجمع علی الهدى و دین الحق، تمام این 12 تا به راه راست و به دین حق و به هدایت می روند، یعنی کج نمی روند، یعنی منحرف نیستند. در یک جای دیگر دارد کلهم یجمع علی تجمع علیه الامه، امت مجتمع می شوند بر اونها، یعنی مورد قبول منطقی و علمی اونها خواهد بود. این 12 تا چیه؟ کدام یکی از این 5 مذهب طبق این احادیث عمل کرده؟ هیچ کدامشون، نه حنفی، نه شافعی، نه مالکی، نه حنبلی، نه این وهابیه خذلهم الله او هداهم. خدا همشون هدایت کند. بر ماست که دعا کنیم خدا یا به حق پیغمبر همه مسلمانان را به حق و حقیقت هدایت بفرما، همه را به راه راست دلالت بفرما. خب کدام یکی از این مذاهب طبق این حدیث رفتار کرده اند؟ در کدام یکی از این 5 مذهب این حدیث صادق و درست آمده؟ بجز مذهب ما شیعه مذهب دیگری طبق این حدیث نیست، گیر کرده. من خودم صحبت کردم با آخونده سنی، وامونده. یک نفرشون قاضی عیاض، یکی از علمای این هاست. این با من به کمر زده در وادی بیش، خیال کرده که میتواند این احادیث را تطبیق بدهد با مذهب برادران آمین. اید ندارد دو سکلوی خدمت اهل علم تقدیم کند. با من به کمر زده به خیال خودش که این احادیث را با مذهب خودشون تطبیق بده. میگوید در پاره از این احادیث است که کلهم تجمع علیه الامه، این 12 تا مورد اجماع امت هست. 12 تا رو پیدا کرده به خیال خودش که مورد اجماع امت بوده هست. میگوید آن 12 تایی که پیغمبر گفته اینا کیان؟ دو میگه اولیش ابو بکر، اجماع امت شده، با اینکه ابدا اجماع امت هم نشده، او بحثات نمیخوام بکنم. کجا امت مجتمع شدن بر ابو بکر؟ بنی هاشم اجتماع نکردن. بزرگان مانند سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار و حذیفه و امثال ذلک اینها اجماع نکردن. یه عده‌ای از اون حزب جمهوری خواهی که در عید قدیر درست شد در وادی جحفه، همونها اجماع کردن. بگذره دیگه، اول ابو بکر، خیلی، دوم عمر، سوم عثمان، چهارم علی ابن ابی طالب، مورد اجماع امت دیده، پنجم معاویه، موره اجماع امت بودن، همه امت اجتماع کردن بر امارت و پیشوایی ایشان. ششم یزید بن معاویه. واقعا چشم اسلام روشن، دین اسلام به وجود یزید بن معاویه عزیز است و منی است، ولی مؤمنین و مسلمین است، جانشین پیغمبره. آیان هیچ وقت شده است که پالوندوزی بیاد جانشین خیاط کتوشلواردوز بشه؟ هیچ وقت شده یک نعلچیگری اونی که اولاق رو نعل میکند این جانشین ساعت سازی که ساعتهای مچی ظریف را اصلاح میکند نعلچیگری بیاد جانشین این بشه؟ شنیده این؟ برحالا خیلی ششان یزید بن معاویه، هفتمش عبدالملک، چهار تا هم کرهای عبدالملک. عبدالملک یک شب خواب دید، حالا که افتادیم پیروادی بگیمید چند کلمه یه، یک شب عبدالملک خواب دید که رفته تو محراب و پیغمبر، چهار مرتبه رفته تو محراب و پیغمبر و شاشیده. از خواب بیدار شد، متعجب شد، اصلا خوابشون هم شاشکیه، متعجب شد که این چه خوابی بود من دیدم تو محراب و پیغمبر رفتم شاشیدم، اونم نه یک مرتبه، نه دو مرتبه، نه سه مرتبه. آمد پیش علمایی که معبرن تعبیر رؤیا میکنن، تعبیر خواب میکنن، گفت آقا من چه خوابی دیدم. اون معبره عجب تعبیر کرد، گفت چهار تا بچه تو پیدا خواهی کرد که جانشین تو میشوند، همین منبر و محراب و پیغمبر رو میگیرن و همینطور هم میگیرن. چهار تا شاش میدن، هشام ابن عبدالملک، ولید ابن عبدالملک، یزید ابن عبدالملک، یزید ابن ولید ابن عبدالملک، همین چهار تا، سلیمان ابن عبدالملک رو بخشن، این چهار تا. ای آزده تا، یکی هم عمر دومشون عمر ابن عبدالعزیز، این دوازده تا. دیگه این دوازده تا مورد اجماع امت بودن، دین اسلام به این دوازده تا عزیزه. به هشام ابن عبدالملک خونخوار، به اون ولیدی که قرآن رو گذاشت تیر رو به قرآن زد، گفت که بله تعددونی به جبار انیدی فها انا ذاک جبار انید اذا لاغیت ربک یوم حشر فقل یا رب مزغن الولید. تیر زد به قرآن، قرآن رو با تیر سوراخ سوراخ کرد و با روز قیامت پیش پروردگار ترفی بگو ولید برای تو سوراخ سوراخ کرد. می فرمان ایشان از اون دوازدهتایی هستند که اسلام به وجودشون عزیزه، به وجودشون منیه. پسره شرابی کبابی عرقی فاحشباز سجباز انترباز دمارباز از این بازها زیاد دارد. این ای فرمان از اون دوازدهتایی است که اسلام به وجودش عزیز و منیه هست. تضحک منه السکرا، زن جوان مرده از این عبارت ها میخندد و به خنده میفتد. توجه فرمید، تازه به برمای دینی بعد از عمر ابن عبدالعزیز و خلیفه بعد اسلام چه شد؟ اسلام بعد از عزتش افتاد و حال این که عزت اسلام بعد از این ها بیشتر شد. الان روز عزت اسلام از 600 میلیون جمعیت گرویدن به اسلام. پیغمبر فرمود بعد در بعضی از همین احادیث دارد که از پیغمبر سوال کردن بعد از این دوازدهتا چی میشه، فرمود ثم یکون الهرج و المحض، بعد از هم میپاشه از همه چیز، یعنی عالم از هم میپاشه. بعد از دوازدهمی که عالم از هم نپاشیده، اسلام هم طورش نشده، اسلام هم رو به ترقی شد. این نهایت حرفیست، حالا بروید علما مراجعه به کتاب ها کنید، این نهایت حرفیست که یک نفر ملای سنی در باب این حدیث گفته. اینم از اون حرفیست که بچه هامون میخندن بهش. خب اون دوازده تایی که مایه عز اسلامن و مایه مناعت و بزرگواری اسلامن، همین دوازده تایی که ما میگیم، پس ما روی مبنای گفته پیغمبر این مذهب را گرفته ایم و مذهب ما ریشه از گفته پیغمبر پیدا کرده. و عجب اینه که در بعضی روایات دیگر این دوازده تا بعضی ها اسماشون هم پیغمبر برده. سه سعلبی میگوید، سعلبی یکی از علما و مفسرین سنی است، میگه یک صبح بود پیغمبر بعد از نماز رفت بالا منبر، فرمود اذا افتقد الشمس فلیتمسک بالقمر و اذا افتقد القمر فلیتمسک من افتقد الشمس فلیتمسک بالقمر و من افتقد القمر فلیتمسک بالفرقدان و من افتقد الفرقدان و فرقدین گفته بشه. اینجا یک نظر علمی دیگه است که فرقدان فرموده، و من افتقد الفرقدان فلیتمسک بالنجوم الظاهره. پیغمبر فرمود کسی که آفتاب را فاقد شد و از دستش رفت به ماه بچسبه، و کسی که ماه از دستش رفت بچسبد به دو ستاره فرقدان، دو ستاره نورانی آسمانه، و کسی که این دو ستاره از دستش رفت به ستاره های روشن دیگر بچسبد. از پیغمبر سوال کردیم یا رسول الله مراد شما از این شمس و قمر و فرقدان و انجم ظاهره کیا؟ حضرت فرمودن شمس منه، تا من هستم به من متوسل باشید، من که از دستتون رفتم به قمر، قمر علی تصدیق کرد، تا علی هست به علی متمسک و متوسل باشید، چون علی رفت به دو ستاره روشن فرقدان حسن و حسین و بعد به ائمه دیگر، که در بعضی روایات بعضی از این دوازده را پیغمبر اسم برده. این روایت تو کتاب های سنی هایه، من از کتب خودمان نقل نمی کنم، از کتب سنی ها نقل می کنم، محکم سند معتبر. بالاخره مذهب شما شیعه اثنا عشریه روی پایه فولاد قرار گرفته، روی دوش خود پیغمبره، مبدأش گفتار پیغمبره. اون وقت قرآن هم مؤیده، قرآن میگوید گواه بر پیغمبر کسیست که در نزد او علم قرآن علم کتاب باشه، علم کتاب جز در دوازده امامی که ما مدعی هستیم جای دیگه نبوده، هیچ بسم الله نشون بده کدام کتاب از کتب پیشوایان اونهاست که در مباحث توحیدی بحث کرده باشد، در نفس شناسی سخن گفته باشد، در معاد حرف زده باشد، در باب ولایت دهن باز کرده باشد، مترسید در باب احکام. همه این ها از همین امام ها و پیشوایان ما مروز کرده و ظهور کرده است. این ها یعنی اون دوازده تا تا زبان حضرت عسکری خیلی روشن ظاهر نمایان بعضی از همین پیشوایان ما را علمشون بکشتن داد. علمشون موسیقی جعفر چی شد؟ علمش تو حرم پیغمبر می نشست، از در و دیوار می آمدن، سوالات می کردن، جواب می داد. این منشأ برای توجه عموم شده بود. یه عده‌ای هم مانند هشام ابن حکم و امثال ذالک بودن، گویندگان و مبلغین ائمه علیهم السلام، که به قول هارون یک سخنرانی هشام ابن هشام ابن حکم را شنید، گفت به این که زبان این آدم از 100,000 شمشیر زن صدمهش به خلافت و سلطنت من بیشتره. یه سخنرانی هشام ابن حکم که یکی از شاگردهای امام صادق است، یک سخنرانی را شنید از پس پرده، بعد به اون برمکی یحیای برمکی گفت آه این هست و تاج و تخت و سلطنت و خلافت و ریاست ما باقی میمونه؟ زبان این از 100,000 شمشیر زن صدمهش بر خلافت ما بیشتره. این شاگرد یکی از ائمه ما بود، این شاگرد کوچولو شد. این علمهایی که از امام باقر و صادق بروز کرد، یک میلیونش از غیر این خانواده بروز نکرد، و همچنین حضرت موسی بن جعفر و همچنین حضرت رضا علیه السلام. بعد از موسی بن جعفر امام رضا تو مسجد پیغمبر می نشست، می گفت بیاید بپرسید، از هر مقوله مطلب که می خواهید بپرسید. حتی به حضرت رضا گفتن سیف هارون یقتر دما، شمشیر هارون خون ازش می چکه. این دیروز برای همین علوم پدرت کشت، تو از نشستی جا پدرت به شروع کرده ای به عرض کنم تاش کردن حقایق که حضرت رضا رو جمله فرمودن فرمودن همونطوری که جدن پیغمبر گفت. پیغمبر گفت ای مسلمانان بدانید اگر ابو جهل توانست یک مویی از سر من کم کند من پیغمبر نیستم. این فرمایشه که پیغمبر گفته شیعه و سنی ها نوشته. پیغمبر فرمود مسلمانان من حالا تموم میکنم با تو، این ابو جهل اگر توانست یک مویی از سر من کم بکند بگید من پیغمبر نیستم. و نه توانست، بالاخره به دست پیغمبرم کشته شد. حضرت رضا فرمودن منم همینطور میگم، اگه هارون توانست یک مویی از سر من کم بکند من امام نیستم، من حجت خدا نیستم. و شروع کرد به پخش کردن حقایق علمی، نوع مناظرات آیان اهل علم، نوع مناظراتی که با ارباب مذاهب میشود مأخذش فرمایشات حضرت رضا علیه السلام. خیلی خود نیست خواجه نصیر طوسی در اون 14 معصومی که دارد اون توسلش به امام رضا که میرسد و حضرت حجت که میرسد و صفات ائمه ذکر میکند، به حضرت رضا که میرسد میگه بل شجر رضویه. اللهم صل و سلم و بارك وجد و بارك على صاحب الدعوة النبوية والسلة الحيدرية والعصبة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر البابرية والآثار الجعفرية حمل العلوم الكاظمية والحجج الرذلية. يا علماء الجنة بروسك بله هارون معمول خرابکاری کردن، معمول قدی درس خونده بود، درس ادبیات خونده بود، بد نبود، ادبیاتش بد نبود، اینا یک کار کردن ولی رفت به خودشون چه کار کردن؟ فلسفه یونان را ترجمه کردن به عربی، دین اسلام را خراب کردن، دین اسلام را خراب کردن. اما خودشون چیزی بلد نبودن. باز هم اگر علم بود و علم کتاب بود از حضرت موسی بن جعفر و حضرت علی بن موسی علیه السلام ظاهر می شد. بابا شاهد کتاب هایه. خیال نکنید من اینجا برای شما چهارتا شیعه دارم لاف میگم، جذاب میگم، یکب قاضی می روید، یه حرفا نیست. بروید مراجعه کنید اهل علم به کتاب ها چی دارم این های دیگه خیر از این 12 امام ما از یه نفر دیگه شما یه بحثی یک بحث حسابی در توحید در مبدع یا در معاد بیارید که نشون بدید بگیرد. اون وقت همین گواه و گواهی همینطور آمده تا دهم و تا نهم و حضرت جواد الائمه در یک جلسه نشست حالا نیم ساعتی نبوده، البته نشست مفصل بوده، 30,000 مسئله رو گفت. شوخیه یه آزاده 12 ساله یک آغازاده 10-12 ساله بعد از مرگ بابا شما رضا علیه السلام 30,000 مسئله ازش سوال شد جواب داد. چی میخواید علم الهی شاخ داره یا دون دارد؟ یه علم الهی از این بالاتر کی بوده؟ اون معلمینی که امام جواد رفته پیش اونها و تحصیل این علوم را کرده است کجا بوده؟ کی بوده؟ بیا پسرش حضرت حادی، نوهش حضرت عسکری، کتاب در دست آثارشون هست. خدا شاهد از حضرت عسکری یک روایت مفصلی در باب توحید هست، یک اقیانوس معرفت در اون روایت که مکتوب به خط حضرت عسکری هم بوده مندرج و مندمجه. خب به این نشانه و به تأیید پیغمبر که جانشینان ما 12 تایند خلفای الهیت 12 تایند و به نشانه حدیث سعلمی که اولشون علیت دومش امام حسن است سومش امام حسین است چهارمش ستاره های روشن بچه های امام حسین. ما روی همین نشانه میاییم، علم الهی میاییم تا زمان حضرت عسکری. یه نکته اینجا بگم علما، قرآن باید علمش در خزانه‌ای در افراد بشر محفوظ باشد تا دامنه قیامت. در دامنه قیامت. یه مقدمه یه دیگه کوچک بگم، اینا لازم است تذکر دادنش. ما دو جور معلم داریم، هر دوشون مؤثرن، ولی معلم دومی که بیان خواهم کرد تأثیرش 10 برابر معلم اوله. یه معلم نظری داریم، یه معلم عملی داریم. معلم نظری گفتارش بی اثر نیست. فرض کنید بنده شما بلا من بعد برای شما سخنرانی کنم راجع به انفاق، ایها الناس انفاق این چنین ثواب دارد. خدا در قرآن میگوید مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة 100 حبة والله یضاعف لمن یشاء. هی براتون در فضیلت انفاق و پول دادن به فقرا و امثال ذلک ای صحبت، آیه بخوانم، روایت و حدیث بخوانم، بی اثر نیست. به سخن پخته شود خام همه، به سخن زنده شود نام همه. نیست در کان گوهری بهتر از این، یا در امکان هنری برتر از این. اینا درسته، بی اثر هم نیست. ممکنه 5 تا منبر برم، یه فقیری هم اینجا باشه، شما هر کدوم 1 قرون 2 قرون بهش بدید، جمعا 50 تومن 100 تومن گیرش بیاد. ولی اگر خود بنده به عمل شما هارا بخوانم بیم کار خدا نکنه ما آخونده این کار بکنم بسید بنا نیست، خود بنده دست کنم تو جیبم بگم ایو الناس به فقرا بدهید، یمحق الله الربا و یرب صدقات. خدا ربا را محو می کند و از جایم می برد، ولی صدقات را نامی می کند، نمود می دهد، صدقات را زیاد می کند. اگه یک قرون دادید قطع اقل 700 قرون خدا بهتون میدهد. اینه بگم پشت سرشم دست کنم یه جیب نامبارکمه 50 تومنی در ایرم یه تغییره بدم. اونقدری که این عمل من مؤثر است در مستمع و شنونده و محرک است او را به عمل، 1/10 او گفتار من این تأثیر را ندارد. نظامی گویند عالم باید عامل باشد به علمش. لزامی بیان اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. لزامی بیان کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. بابا نگید، اگر میگید اون چرا که میکنید بگویید، بگویید و بکنید. این کردن، عمل کردن و معلم عملی شدن به 100 درجه تأثیرش بیشتر است از معلم نظری بودن. این مسلمه. پیغمبر گفت نماز چیه؟ به امت گفت، ولی در این حال فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، یعنی بیاید ببینید من چجور نماز میخوانم، عمل مرا در نماز ببینید، دنبال عمل مرا بگیرید. من و اولی که آیان علماء شعلم امی خوندم به پدرم گفتم یک دوره کتاب وسائل شیخ الرعاملی را گرفت که روایات مباحث فقهی را از روی وسائل بخوند. کتاب صلات مقدم ترین کتاب عبادات. من اخبار کتاب وسائل را در نماز خوندم. او زمان یک قدری کمکی پاکتر از حالا بودم، حالا خیلی پلید و کثیف شده. بنا گذاشتم طبق روایات عمل کنم، نماز بخونم. یه نمازی میخوندم که نماز های حالای بنده پیش اون نماز آم پیازه. نماز های با حالی بود، نماز هایی بود که به مستحباتش عمل میکردم، تکبیرات سبعی افتتاحیه و دعاهای تیما و بین و به اغلب مستحبات روایت عمل میکردم. خیال میکردم این نماز من شاه نمازه. یه استادی داشته، خداوند در علو و درجاتش بی افزاید، با او یه سفری پیش آمد. چند روزی با او به سفر رفتم. سفر حقایق اشخاص را خوب آشکار می کند. فی تقلب الاحوال تعرف جواهر الرجال. سفر روشن می کند هر کسی را که این چه کاره هست، چند مرده حلاجه. ما با این بزرگوار 3-4-5 روز سفر کردیم، از مشهد خارج شدیم، رفتیم به طرف از کنن که یه لاغا. نماز او رو دیدم نماز او را که دیدم، دیدم نماز خودم، اون نمازی که اون تاریخ میخوندم، پیش نماز اون پیازه. اگه نماز این است که این میخواند، وقتی که میگه وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، که ان خشک شده پیش خدا، که ان خودش را در محضر خدا میبیند. این همینطوری که میگه وجهت وجهی، میافتم گوششم میگه وجهت و وجهیه، چشمشم میگه وجهت و وجهیه، دست و پاشم میگه وجهت و وجهیه، در و دیوار هم به جاذبه او میگه وجهت و وجهیه. خشک میشدم من در نماز او. بلوطی که او میخوان محال بود ما را منقلب نکند و به گریه شدید نیندازه. او وقت فهمیدم نماز چیه، فهمیدم اینه که من میخونم پیازه. پیغمبر فرمود بیاید ببینید من چه جور نماز میخوانم، همونطور نماز بخونید. صلوا کما رأیتمونی اصلی، همونطوری که میبینید من نماز میخونم نماز بخونید. یعنی بیایید نماز مرا ببینید، دنبال او بروید. یک کلمه بگم برای فضلای گوشه و کنار مجلس و زود رد میشم. حدیث تقهر رضا آیان علما، حدیث تقهر رضا که صدوق رضوان الله علیه نقل می کند، ونوه عند افتتاح الصلاة ذکر الله و ذکر رسوله. این اول عبارت از امام صادق، ونوه عند افتتاح الصلاة ذکر الله و ذکر رسوله. هنگامی که می خواهی وارد نماز بشوی، هنگام گشودن در نماز بیاد خدا و پیغمبر بیافت، ذکر خدا و پیغمبر را در خاطره خودت عبور بده. پشتش میگه وجعل واحدا من الائمت نصب عینیک. این دستاویز این صوفی ها شده مزخرف ها، به این جمله میخواهن صورت مرشد رو در نظر گرفتن تو نماز درست کنن. احمق ها نفهمیدن. وجعل واحدا من الائمت نصب عینیک، عند افتتاح الصلاه، نه توی نماز، پیش از آنی که میخوایی شروع نماز کنی یکی از امامانت را نصب العین قرار بده. بیار جلو فکرت ببین او چه جور نماز میخوانه، ببین او چجور خاشع و خاضع عند الله ه. پیغمبر ائمه علیهم السلام وقتی میخواستن نماز بخوانن، وضو که میگرفتن لرز به بدنشون میافتاد. پیغمبر وقتی وضو میگرفت اونقدر حالش منقلب میشد که نفس پیغمبر صدا میکرد که عزیز قالب آب، آب را به جوش میآورد و صدا می کند. هنگام جوشش نفس پیغمبرم در گلوش همونطور صدا می کند. این ننه برادرای ما، ننه اندر ما، ام المؤمنین، مادر اونا عایشه، ایشان می فرماین، این خانم می فرماین که پیغمبر گاهی در موقع وضو صدا تو حلقومش می افتاد مثل صدای جوشیدن آب. به پیغمبر میگفتی به رنگش تغییر میکرد. به پیغمبر میگفتی یا رسول الله چه میشه شما را؟ فرمود میخواهم حاضر شدم در محضر یک پادشاه بزرگی. امام زین العابدین میشم همینطور بود. امام زین العابدین نماز که میخون بچهش افتاد توی چا، هر چه داد فریاد کردن و اصلا حالیش نشد، در استقلاق توجه به خدا بود. آتش تو خانهش افتاد، گفتن ای وای آتش آتش آتش، برید این خاموش کنی اون نماز میخون، اصلا حالیش نشد. این چنین در استقرار بودن. وجعل واحدا من الائمت نصوری نماز میخوندن طبق همون آتا اونجایی که ممکنه نماز بخون. یه معنی وجعل واحدا من الائمت نصوری نک، نه معنیش اینه که بوغلی شاه را صورت ملکیش تا در نظر بگیر تو نماز رو بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یه پشم علی شاهی را صورتش بگیر بگو ایاک نعبد، این نیست. حدیث فقه الرضا حدیث بسیار معتبریست. خود فقه الرضا معتبره و هر غلط برگرده استاد عملی لازمه. ما محکوم حسیم وزیر مقدمه دیگه بگه اصل بشر محکوم حسه، در درجه اولا حسش بر عقلش حاکمه. براتون مثال بزنم، الان علامه بحرالعلوم بیاد، شیخ مرتضی انصاری و شیخ طوسی بیاد، ابو علی سینا و فرد و میر داماد بیاد، اما یه بدن لاغری داشته باشه، یه دنه عبای مندرسی هم پوشیده باشه، یه روی هم بشه سرش بسته باشه، شما هم بدونی بحرالعلومه احترام میکنی، اما تا یک حد. و یک شیخ رجل بزرگوار عجل جسد له خوار وارد بشه، یک امامه کلکن بده دبار، یک ریش مدبر مستطیل، یک عصای آبنوس بلند به دستش، یک جات نحله این های اصلا زرد نجفی به پاش، یک دن عبای شامی قد کشیده پهناش هم زیاد باشد، دونه برم سلوم سلواتی دنبالش باشد، اما این فلک اطلس باشد، غیر مکن که ستاره علم در وجودش نباشه، همچه که از در وارد بشه همه جا حرکت دیگه حرکت حرکت شد دیگه. چرا؟ چون عظمت حسی دارد او، عظمت حسی او به چشم میخورد، عقل را محکوم میکنه. سر خود من آمش سر خوده مریدهای ششدانگ بنده که اونقدر مطالب از بنده یاد گرفته بودن خیلی زیاد، یه روز اینی از من دعوت کردن، من رفتم به مجلسشون، مجلس جشنی داشتم، البته احترامی از من کردن، یه هفتش نفری پیش پای بنده برخواستم، همون شاگرد من، یک وقت دیدم یک شبیه علمایی آمد، یه آیت الله باسمایی التواد فرمودید یا نه، آقا در همه چیز باسمایی داریم ها التواد، یکی از اون باسمایی ها آمد، اما مهیکل هیکل عجیب، قد 2 متر پهنا 90 سم التواد فرمودید یا نه، عبای شامی یک عصایی هم بلند به دستش گرفته بود، به جان خودم همچه که از در وارد شد همه هم میدونستن که این پشم العلماء ارتفال فرمودی دیانه یک نزده دیدم 3-4 تا عرام ها گفتن به سلامتی حضرت نقیت الله و امام روزان سلام بفرستید، یک نزده سلامت رسان تا چشمشون بیرون افتاد، تمام مجلس حرکت کرد. سر چی؟ سر عظمت حسی که در این دیدم. اون مثال دیگه براتون بگم، امام رضا یک امامه درسته؟ ائمه بقیه 4 تا امام صادق رئیس مذهب اونجا دفنه، امام باقر پدر امام صادق مبدع علوم اونجا دفنه، حضرت زین العابدین اونجا دفنه، حضرت امام حسن نوه اول پیغمبر اونجا دفنه، 4 امام یک امام و 4 امام. حتی علما یاد که 1000 متر من دیدم، حتی علما در حرم امام رضا که میرسن اون جراولت فرش آوی غاوی و چراغ آو و زریح شیر شکر نقره و تلاغ و خدام و فراش و دربان و پاسبان و پاسدار و پنجور نوکر دارد امام رضا، خیلی اعیانیه، چشمشون که ای آستین های عبا را میکشن، سرها را پایین میاندازن، ادخل یا الله ادخل یا رسول الله، چون آرام آرام سر به زیر گام ها را کوچک برمیدارد. درست؟ اما در قبرستون بقی که نه گنبدیه نه زریحیه نه فرشیه نه چراغیه نه خادمیه نه فراشیه، 4 تا از اون وحابیه های خبیث اونجا ایستادن مثل سگ در جهنم، التواد آمدن در بهش، التواد فرمودید یا نه، بین یکی حمله میکنند اون یکی، من خودم علما را دیدم با کفش آمدن تا اون نزدیکی و حتی کفش را، و به شما بگم این را این سر را فاش کنم، امام زمانتون پای بره نمی رود در قبرستان بقی، اینه بدونی این حرف نیست، قطع بدونی درست درست گفتن، امام زمانتون از اونجایی که پله ها می رود بالا که وارد می شون اونجا پا بره نمی رود سر قبرستان بقی. علمای بزرگ من خودم دیم خود بنده هم گاهی و اوائل امر غفلت می شود با کفش دام نزدیکی قبر می رود که زیارتی می خونه، این چه شد آقا؟ این چهار تا امامن اینجا، او یک امام از اون روش داره، این از سه دارم علاقت داره، فرقی هم که دیگه ما پیدی شدیم. امام صادق و امام باقر که از امام رضا چیزی کمتر نداره، اونم امامه، اینم امامه. اونجا که میرسه آستین عباو خیلی الله اکبر الله اکبر شروع میکنه، در اول اذن دخول میکنه، در دوم اذن دخول میکنه، آوسته آوسته توی حرم میره و سرش پایی. این عظمت ظاهری بقعه و بارگاه و ذریح و چراغ و نوکر و فرش و یه حرفا فایش میکنه. اونجا اینا نیست، کوچک نمیشه. با این که به منطق عقل خودش میگه فرق بین اونها و اینجا نیست، بلکه اونجا بایستی استقامت و خضوع و خشوع و اینها بیشتر باشه. انشاءالله اگر مشرف شد مکه، این از من فراموش نکنی، کفشاتونه بکنی. باید خاکه شد به جهنم که خاکه شد میاری میشوریش دیگه، چیز نیست التواس هم میکنه و پای برحنه بردی امام زمانتون، پای برحنه اونجا میره برد به احترام چار امام برد. ببینید عظمت حسی حکومت دارد بر عظمت عقلی. بشر در پایه اول محکوم حسه، در درجه و رتبه دوم محکوم عقل می شود و عقل را حاکم بر حس می کند. این طبیعیه، طبیعیه. بنان علی هذا اگر معلم معلم عملی شد، محسوس می کند بر متعلم مطلب را، و چون متعلم و شاگرد محکوم حسه، از طریق حس دنبال معلم میرود. مثال همونی که گفتم، یه گدایی اینجا باشه، من هی بگم آقایان کمکش کنی، خیر و ثواب دارم، محرم مزون نمیدرم، این تغییره، این ابن السبیله، این چین، این آقای قیمودوی که دیگه قیمودوی که دیگه دوباره خیلی خودشون بکشن پنج قیم بشون. اما اگر تا گفتم درست بردم خودم آجان دو این بیست من بگیم، همینی که اینجا میشسته درست من بوده، و یکی دیگه پنجتن، و یکی دیگه درستان، و یکی دیگه پنجات من میده. این چیه؟ عمل من اینها را تحریک کرده است، عمل من تشویق کرده است اینها را، پس معلم عملی لازم است. درسته؟ لذا پیغمبرم فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عجرتی، و دوتا معلم گذاشتم و رفتم تا خودش دوتا معلمه، یکی معلم نظری قرآن، یکی معلم عملی خودش. خودش سال آخر اعلام و عمومی کرد که هر که مستطیعه میتوند بیاد بیاد، من خودم میرم مکه که بیان مناسک را از پیغمبر ببینن، لبیک اللهم لبیک پیغمبر را ببینن چه جوریه، اون طوری را لبیک بگوین، تلبیه بگوین. درست گم بعد از منم دو تا معلم گذاشتن، یک معلم نظری قرآن، یک معلم عملی. تا قرآن هست باید اون معلم عملی باشه، تا اگر کسی خاص اقتدا کند به او بداند و بتواند، باید باشه. توجه کنید، غیبت و حضورش فرقی نداره، اون انشاءالله یک شب بیان خواهم کرد، هیچ فرقی نمیکنه. در این باره باید دو مطلبه یاد بگیرید، بعضی رفقا دو مطلبه، من عنده علم الکتاب تا پایان قرآن باید باشه، تا قرآن روی زمین حکومت می کند، من عنده علم الکتاب، کسی که علم قرآن تو سینهش باشه باید باشه، جدا نمیشه. لا یفترقان حتی یرد علی الحوز، پیغمبر فرمود. و این دو پشتیبان یک دیگره، یکیشون معلم نظریه، یکی معلم عملیه. اسلام هم معلم نظری دارد هم معلم عملی دارد. اسلام عالم به علم کتاب دارد که اگر یک وقتی یک کسی از همه جا راه برش مسدود شد، و یک علمی از علم کتاب، خواه علم ظاهر کتاب یا علم باطن کتاب، برای او محجوب و مستور بود و خواست مکشوف شود، باید عالمی باشد که این مراجعه به اون عالم کند و اون امر مجهول کتابی بر او معلوم شود. اون کسی که عالم به علم کتابه اون کسی که معلم عملی قرآن او وصی پیغمبر و ولی الله است. و در این 14 قرن گذشته غیر از 11 امام ظاهر ما و غیر از این امام غائب ما شما یه نفر نمیتونید پیدا کنید که این دو جهت برش باشه. امروز کیه؟ امروز فرزند ارجمند حضرت عسکری، اون بزرگواری که محور زمان و قطب زمین و آسمان و نماینده علم و قدرت خاتم پیغمبران و امامان معصومین از آباء کرامش، امروز اویه عالم به علم کتاب اویه. که وقتی ازش میپرسن کاف آیا این ساد چیه، او میگه چیه، غیر اون کسی نمیتواند بگه. بابا همین حروف مقطعه قرآن باز این آمد تو دهنه، یک کلمه هم بگم علی الله رجل. این حروف مقطعه قرآن از الف لام میم گرفته تا برسد به قاف و القرآن المجید الفاتحه نون و القلم و ما یسرون، این حروف مقطعه را به غیر دوازده امام ما هیچ کس نتونسته یک کلمه حرف در اطرافش بزنه که بگه چیه. بازم اگه گفتن همین دوازده امام ما گفت، هم نگفت. از امام عصر سؤالی که شد راجع به کاف آیا انسان، فرمودن این مربوطه به قصه کربلاست. کافش اشاره به کربلا، ها هلاکت سید شهدا، یا یزید ملعون، این عطش امام حسین، صاب صبر امام حسین، این حضرت بقیت الله بیانش کرد. در علوم باطنی قرآن، در علوم تفسیری و تنزیلی قرآن حضرت بیاناتی داره. به قدر مراجعه کنید به کتاب ها، نگو ما نمی بینیمش ازش استفاده نمی کنیم، بعد دخت تفسیر خودته. البته نمیخوام علما بگویم انفتاح باب علم است، نه، انصداب باب علم است. همون توریست که علمای ما در علم اصول مبرهن فرمودن موقع انصداب باب علم، ولی انصداب به این معنا که مثل زمان و حضور سایر ائمه نیست، اما انصداب مطلق نیست. برای بعضی در تاره از نواقع به اذن خدا انفتاح باب علم، انفتاح باب علم، اما البته برای هر کسی نیست و برای هر زمانی نیست. مصری مقدس اردبیلی را شنیده اید یا به گوشتون رسیده را نرسیده؟ مقدس اردبیلی خیلی آدم بزرگواری بوده. این که مقدسش میگن نخیال کن مصری مقدسین بوده، چون نوع مقدسین بی سوادن، نوع مقدسین بی سوادن، نوع سواب دارها این تقدس آو خوش که ندارن. شیش مرتبه دست رو با آب بزن، سی مرتبه شان رو از بلغ بزن، این جوری این آن خواهد راستی داره. نوعا اونایی که این طوریت بی سواب هست، این که بگن مقدس هرده بینید، نه معنیش اینه که آخون به مقدس خوشی بوده. مثلا اول ملای زمان خودش بوده، از مجتهدین و علماء بزرگ عصر خودش است، رضوان الله علیه، ولی اونقدر هم احتیاط میکرده است که جنبه تقدسش چشم مردان را گرفته و جنبه علمیش را محکوم جنبه قداستش کرده. بعد بزرگواریه شرحال او را بخواهیم بگیم منبر تموم میشود، بلکه دو شب رفت مرد عجیبی بوده، خیلی محتاط بوده، خیلی ایشون در یه مطلب علمی گیر میکنه، هر چه مراجعه میکنه به کتاب حل مشکلش نمیشه، با همکنانش و همردیفانش صحبت میکنه حل مسئله نمیشه، میمونه معطل چیکار کنه. مسئله شاید مورد ابتلاش هم بوده، شاید مسئله غامض دشوار، کسی هم نیست که حل این غلوزت را بکنه. یه شبی با خودش میگه احمد، اسمش احمد بوده، ای تو عجب آدم نافهمی هستی، تو در جواب امیر المؤمنی این باب مدینه علم پیغمبره، این من عنده علم الكتابه، این کل شیء احسینا و فی امام مبینه. آدم تشنه باشد لب دریا و به تشنگی صبر و اثر نافهمی خوره آب برده بخوره و اعتشت بکن برو خدمت امیر المؤمنی. مسئله از حضرت سوال علی که مردگی و زندگی نداره. علی الان از ماها که به اصطلاح زنده هستیم بیناتر، شنواتر، گویاتر، مؤثرتر، نافذتر از ماهای در ماها. اشهد انک و تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی و انک حی عند ربک مرزوق. اینا در حرمش میخونی در اذن دخول عمومی. خب گویی که زنده اقیانوس علمه، ای بچه ای تشنه و خوره رفع تشنه بکن برای حجت سوال آوال از تو اتاقش بیرون. اتاقش کجایه؟ تو سهن امیر المومنین. سهن امیر المومنین اون تاریخ اتاقهاش مسکن طلاب بوده، نه هم مدرسه طلبه ها بوده، هم سهن امیر المومنین بوده. مقدس عبد الولیم توی یکی از اون اتاقها معوا کرده و از تیکه های کلمه اینجا بگم. مقدس عبد الولی چند سال در حجرات صحن امیر المؤمنین سکونت داشت و ادراکش را قاذورات کثافاتش را توی ظرف میکرد و به پشت میکرد میگفت ها خارج نجد یک جایی دیگه میرید که اونجا ملوث میشه اطراف و از این ردیف ها خیلی داشت. از تو اتاق بیرون میاد رو به حرم امیر المؤمنین که برود به مسئلش سؤال کنه. یکی از شاگرد های ایشان هم ظاهرا امیر اسحاق جالب بودن اسمش بوده یا اسم دیگه، اینم اتفاقا اون شب بیدار خوابش میگیره، توی سن گردش میکنه، یه لحظه میبینه که مقدس از تو اتاق آمد بیرون. مقدس دو بعد از نصف شب آمده از اتاق بیرون چکار کنه؟ دید مقدس رفت او حرم امیر المؤمنین. همچه که رسید دم در حرم، در بروی جناب مقدس باز شد، در حرم روی او باز شد. شاگرده یه جوری شد ما میدونستیم معلم ما شخصیتی، اما به این پایه که در حرم امیر المؤمنین هم بروش وا بشه اینطوری دیگه خیال نمی کردیم. خب این های چیزهای اینجا ما حرف های دنگر مرد این دری، گر مرد این دری به در آیا، گر مرد این دری به در آیا، کندر این سر آیا، دربان برای منع خروج است نی دخول. مردی بیا دربون اینجا برای اینه که اگر آمدی رفتی تو دیگه نگذره بیرون بروی، نه برای این که نگذره تو بیایی. تو هم ابو احمد اردبیلی بشه در بروی تو هم بشه عزیز. احمد اردبیلی آقای آن 6 انگوش نداشته که شما 5 تا داشته باشید. احمد اردبیلی رشوه به امیر المؤمنین و به ملائکه اطراف نمیداده که شما ندهی، نه احمد اردبیلی بشه برو بروی تو هم در بروی در باش. اردبیلی رفت تو ایشا گرده میاد اون کنار گیج میشه چه خبر در باز شده، میبینه صدایی بلند شد و گفتگویی شد و بعد مقدس آمد بیرون. حالا چه گفتگو شده اینی میتونه در حرم هم بسته شد بسیار. مقدس برا افتاد از سن رفت بیرون، اینم دنبال مقدس. مقدس رفت تو کوچه ها و خیابون ها و بازار و هر جا اونیه، اینم زاخسی هاش چوب میزند دنبالش میدوند. رفت مقدس از دروازه نجات بیرون داد، اینم رفت بیرون. مقدس برو اینم دنبال سن برو. این مقدس رفت توی مسجد کوفه، در مسجد کوفه دیگه جرأت نکرد که برود. این اگه برای خود مقدس اینم میبیندش مسجد کوفه یک سطحیه فضاییست از این طرف اون طرف رو میشدی همونجا بستم. بعد از چند یا پنج دقیقه ده دقیقه یک رو نیم ساعت ایناش معین نیست، مقدس آمد بیرون از مسجد کوفه، آمد بیرون را افتاد رو به نجف، اینم دنبال سرش. حالا بیابان است و خلوت است و تقریبا از دیکای سهر و ازان است و صداها خاموش است تا طیور در اوکارشون، وحوش در اوتانشون، همه خوابیدند و سرصدایی هیچ نیست. بیابان ساده فضا آماده، یک مرتبه این سلطه گرفتش، کوه کوه کوه، صدای سلطه تو فضا کنین انده. مقدس برگشت نگاه کرد، او عقب سرش کسیه، کیستی؟ این میتونه که نگه من کیم؟ شاگردش پیش درس میخونه، باید بگه که منم دیگه الان میان مقدس میگه که من فلانی هم ارادت من نشونم. تو اینجا چکار میکنی؟ که هیچی. نه راست چه بگو؟ اون وقت شب اینجا چه کار میکنی؟ که هیچی، معذرت میخوام، چیزی نمیشه بجون دلت نمیکنم. او حالا که شما میرم چه کار میکنم؟ بنده دو ساعت دنبال سر حضرت عالی هم از اون ساعتی که از اتاق بیرون آمدید و مشرف شدید و در حرم بروت و واشد و رفتید حرف زدید و بعد بیرون آمدید و از فلانه معبر آمدید و از فلانه دروازه بیرون شدید و تا آمدید رفتید تو مسجد، همش پشت سرشون حالا هم بیرون آمد. من نمیگویم راستیشو میگویم شد چه قصه بود. عوض این که حالا او اصرار کند به این داره اصرار میکنه که خلاصه من دنبال سر تو بودم، من عضو کاراگاه امشب دنبال تو بودم، ببینم چه کار میکنی و کجا میروی اصلا. خب اینجا من حرفایی دارم، انشاءالله اگر شد این سه چهار شب آینده یک شب راجع به زیارت حضرت حجت و تشرف خدمت اون حضرت یه حرفایی هست ممکنه اشارهی بکنم. اولا بدانید سر غیبان را سزد آموختن که تکلم لطواند دوختن، برلیان را به هر بچه دهن دروازهی نمیگن، الماس را به هر بچه قدر ندانی نمیگن، این بچه های قدر ندان از دن بستنی موهی میدهن، ساندویج گوشت کوک میدهن، اون نمیان برلیان بدهن به زمرد 50,000 تومان قیمتی، زمرد 50,000 تومان قیمتی و برلیان را به یک مرد سال خورده قدردان محتاط دهن محکم دهن بسته زبان محکمی میدهن که حتی زنش هم نفهمه. این برلیان تشرف خدمت امام است، ارواح نافدا، نصیب هر کسی که دهن دروازه باشه نمیشه، نصیب هر کسی که زبونش لغت باشه به قول ما خراسانی ها و به اختیارش نباشد نمیشه، به کسانی داده میشود که سر میدهند و سر نمیدهند، به کسانی داده میشود که دلبشون را دوختن با قطمه های خیلی محکم الفاظ هم دیدنه اونا. اینه که اگر کسی شرفیابی واقعی حسابی براش رخ داد او به کسی چی نمیگه، اللهم الا این که از ناحیه خود حضرت از نواحیه غیب یک علائمی و شواهدی قولی یا عملی بر او نمایان شود که این آدم شایسته است که بداند، اونم تا چه مقدارش، اگه این طور شد میگم با الله. گفتم این یک بحث عظیمی دارد، شاید اگه وقتی اگه مقتدی شدید سی چهار شب باز یک ده دقیقه اینجا صحبت مقدس از اونایه، مقدس مرد پخته جا افتاده ایست، حساب دستشه، فهمید که مثل این که این یارو شایستگی این دارد که بفهمد، اگر شایستگی نمی داشت این موفقیت براش حاصل نمی شد که از دو ساعت قبل بیاد دنبال مقدس بیفتد و بفهمد در وا شده و اینا. و میگم به اطلاعی مشروطی به این تا زنده هم به کسی نگید، چون اینا که نمیخوان بکن بستران بست کنه، اینا که نمیخوان یوری تراشی کنه، اونهایی که این موقعیت را خدا بهشون میدهد و مشرفشون میکند به حضور باهر نور اعلی حضرت بقیت الله، اینا که بکن نمیخوان با کنه که چرت و مرید رو بکشن زیر ران سوال شدن از پشک و مشک و از پشک و گشمش استفاده کنن و پخوندن به دنیا. وقت تا زنده هم به کسی بروز ندید که دکن دستا باز نشه در کار عمری برس نشه. خیلی به راست مطلبش اینه. چند شبه ما در یک مسئله علمی گیر کردیم، مقدس گیر کرده، نه فلان بچه طلبه، در یک مسئله علمی گیر کرده ایم و هر کتاب مراجعه کردیم از هر که پرسیم حل نشده. دیشب یه مرتبه عقل به من حیدت کنار آب نشسته، کنار فرات و تشنه لبی پشت، برو از امیر المؤمنین بپرس. ما پاشدیم رفتیم از حضرت پرسیم، حضرت فرمودن که مقدس الله یا شیخ احمد، هر اسمی که فرمودن، تو مأموری که مراجعه به امام زمانت بکنی. این یک نقطه عظیم ها. امروز باب الله حضرت بقیت الله، امروز لسان الله حضرت بقیت الله، امروز وسیله الهیه حضرت بقیت الله، امروز حبل الله حضرت بقیت الله، امروز عروت الوسطا حضرت بقیت الله. بابا این مسجد در بره، اگه بخوای وارد مسجد بشی باید از درش بیه، از در که بیایی هم خادم تعظیمت میکند، هم پاسبان احترامت میکند، هم مؤمنین هم به تو حرفی بده. اگه بخوای از پشت روی سوراخ کنی بیایی، میگن دیوانه ای، یا میگن دزدی، یا میگن نافر. در امروز امام زمان است. باز الله الذی منه یعطا و سبب المتصل بین الارض و السماء. ای فوات دارید تو باید مراجعه کنی به امام زمانه. الان پسرم حضرت مهدی که امام زمانه ته توی مسجد کوفه آمده، اونجا مشغول نماز است و مستحبه، برو پیشه. حضرت امیر معین فرمودن جای امام زمان رو ببنم، امر کردن منم آمدم رفتم، شرف جاب حضور مبارکشون شدم، مطلب من عرضه داشتم، حضرتم جواب مسئله من دادم، روشنم کردن، حالا دارم میدنم. پس این صداد باب علم به معنای کامل نیست، البته انفتاح به طور دوره ائمه هم نیست علما، ولی انصداد اون طوری هم نیست. و من عنده علم الکتابه، اگر یک وقتی علم کتاب حلش منحصر به اون بزرگوار شد و در علماء شیعه که امت حقیقی پیغمبر شیعه، اونای دیگه شیوه هستن، امت حقیقی پیغمبر اونای که قدم جا قدم پیغمبر گذاشته بشه، پیغمبر گفت اولاد انفس شما بعد از من علیه، هر که این قبول کرد این امت پیغمبر امت حقیقی شد. امت حقیقی پیغمبر اگر در یک مشکل علمی لاین حلی گیر کنه، مراجعه کند، من عنده او علم الکتاب هست و حلش میکنه. خدایا و آیات مبارکات قرآن مجید این من عنده او علم الکتاب را به زودی آشکار بسن. اگه بس وقت خیلی گذشت به آسان کنم. امروز امیر در می خانت و تو امروز امیره در میخانه توی تو فریاد رسه ناله مستانه توی تو فریاد رسه ناله مستان توی تو. مرغ دل مارا که بکای است رام نگرداید، آلا جون مولا مرغ و دل ما را که به کس رام نگردم که آرام توی دام توی دانه توی تو آرام توی دام توی دانه توی تو. در شدی هم بکنم رو خود دارم آقا جان. ویرانه بود هر دو جهان نزد خراب من آدم عاقل هر دو تا عالم و دنیا و آخرت را ویرانه می داند. ویرانه غلط ویرانه ویرانه بود هر دو جهان نزد خرد من. ای مولا گنجی که نهان است به ویرانه توی تو گنجی که نهان است به ویرانه توی تو. اسم اعظمت در قرآن خدایا به زودی ظاهرش بفرما. به حق قرآن عظیم دست ما را در زمان غیبتش به دامنش برسان. به حق قرآن عظیم نعمت ولایتش را به اولاد ما اعقاب ما هم عطا بفرما. صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله. طمع شد كوفة ونجاف رفتي أجنجاتها كربلاء راهيني سيقدم أمرين كربلاء فرع يا بأمير المؤمنين راهي كربلاء ونجاف وبازل فهم همین جمع را به حرم محترم امیر المؤمنین و امام حسین مشرف بفرم. اخوای ای خفته بتا شعر بکنه از شعرها میفهمید چی میخوام بکنه. ای خفته خوش به بستر خون، ای کسی که توی بستر پرخون خویده ای باشو بلند شو. ای خفته خوش به بستر خون دیده باز خون. حسین زینب میوه دل ای خفته خوش به بستر خون دیده باز خون. حسینم احوال ما بپرس ازواج داره احوال ما بپرس سپس خواب ناز کن سپس خواب ناز کن. خبر از زینب داری؟ بیشم شب یادم احوال ما چطور بود حسینم؟ خبر از بچه داری؟ بیشم شب رو خاک خوابیده. احوال ما بپرس و سپس خواب ناز کن. آیا قدی به حال ای وارث سریر امامت ز جای خیز حسین و بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. بیا منزد حجت الاسلام تبریزی شعرها معلومه خیلی سوزناکه. هر که عشق به چشمش آمد ناله اشرام مرخص بنه زینت بدهید مجلس ازای امام حسین را. آخ برخیز صبح شام شد ای میر کاروان. ای قابل اصلا خبیدی هنگ برخیز صبح شام شد ای میر کاروان. چه کار کن بلند بنالید در این کلبه حسینم ما را سوار بر شطر بی جهان. یا دست ما بگیرو یا دست ما بگیر از این دست پر هراس حسین بار دیگر روانه به سوی حجاز بگم و همه بنالی یه کاری که دشمن بگریه آمد اب کس کل صدیق و عدو دوست که گریه میکردی که دشمن هم بگریه آمد یه وقت دیدت خوهر خم شد. یا عبادالله نسوزنده نسوزنده دیدت خم شد لبها را به رگهای گردن بریده. و به اخته المظلومت با حال استغاثه و التجام درگاه خدا ده نوبت بلند. یا الله